أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا رسول الله وآله الطيبين الطاهرين المعصومين، ولا تجائمة على أدائهم أجمعين. اللهم وفقنا جميعا مشتغلين ورحمنا برحمتك يا رحمة. بحثی که بود درباره حقوق، که شک بشه فلان حق قابل اثبات هست یا نه، یا قابل نقل اختیاری یا انتقال غیر اختیاری، ایشون فرمودن که اگر عرفاً قابلیت نقل داشت میتونیم برای سببیت شرعیش به ادله صلح تمسک کنیم. این خلاصه عبارت ایشون. عرض کنم خدمتون، احتمالاً حالا چون مربوط به دیگرانه، عرض کردیم ما اولا اصل مطلب در این بود اگه شک در قابلیت سقوط داره، شک در قابلیت نقل، آیا میشه با ادله مثل صلح درستش کرد، اثبات قابلیت کرد یا نه. بحث علمی که مطرح کردیم این بود، چون من دیروز توضیح کافی عرض کردم این نحوه استدلال و کیفیت استدلال در فقه این ساریست، در کل ابواب فقه ساریست. ببینید در این که مثلا فلان حق قابل اسقاط هست، قابل نقل هست یا نه، این طبیعتا راهش اینجوریه: یک، دلیلی که اون حق رو گفته او بگه قابل اسقاط یا نیست، که چون دلیلی که ما متصدی حقوق شدن تقریبا معظم اونها ندارن، خیلی نادر اگه توشون باشه، مثل خیار ای که اگر تبری از عیوب پیدا کرد دیگه این خیار نداره، این تبری یعنی اسقاط. اگر گفت میفروشم این کتاب رو با همه عیوبش، یعنی اسقاط حق. از این روایت تبری من العیوب میفهمیم خیار عیب قابل اسقاطه. این اصطلاح از روایات دلیل خاص. دو، یک دلیل عام در باب حقوق باشه: کل حق قابل للاسقاط، یا به تعبیر مرحوم آیه اصفهانی، کل زی حق له اسقاط و حق. ایشون نوشته این عموم مشهور، شاید تو زمان ایشان مشهور بود، من کمتر دیدم عبارت ان لکل ذی حق اسقاطه. اگر اینم بود میتونیم اثبات بکنیم، ببین عموم تمسک کنیم حق است اسقاط. این دو تا راه، این متعارف در فقه، این متعارف. راه سوم جدیده. راه سوم اون جاهایی که نقل و انتقال هست اما عنوان خاص نداره، مثل بیع، مثل اجاره، با اطلاقات اونا میتونیم اثبات بکنیم قابلیت اثبات. نه، این محل کلام. و این در فقه جای دیگه هم داریم، جای دیگه هم داریم. مثلا ادله ای که میگه صلح جایز بین المسلمین، این حق و مصالحه بکنه، چون بگیم ادله صلح او رو شامل میشه، بعد از اینکه شامل شد پس قابل اثبات. ادله ای که عرض کردیم صلاحیت داره بهش تمسک بکنیم، ادله صلح، ادله شروط، ادله وصیت و اطلاقات ارث. اطلاقات ارث این هر کسی که مرد بزنش این قدر میرسه، بگیم این شامل این حقوق هم میشه. اطلاقات، بله، در باب ارث خواهد آمد در بحث خیارات مرحوم شیخ روایتی نقل میکنه: ما ترک المیت من حق فلوار. اگه اینم داشتیم خوب بود، نداریم، اینم چیمت نداریم، لکن یه مدتی این در کتب فقهی ما آمده: ما ترک المیت من حق فلوارثه.
اون متأخرین هم از این
عبارت، بله، ما علامه از دارم که اولش علامه
سابیاز و سابجاورین،
نه تو هم علامه داره نیست،
افتحار کرامه و افتحار کرامه
زانه اولش ایشانه، علامه نداره،
قبلش نداره،
اه؟ بله، ما ترک حال، من خیال میگم تو ذهنم علامه اول آورده، ما ترک حال میت من حق، اینم که نداریم. پس بحث سر اینه، اینطور اگر بحث باشه ما توضیح دادیم انصافا با ادله صلح و شروط نمیشه اثبات قابلیت کرد، لکن کلام مرحوم آقای اصفهانی چیز دیگه است. اگر قابلیت احراز شد، سببیت صلح رو برای انتقال با اطلاقات صلح درست بکنم. شهید سانی داره؟ از کنم به ذهنم قبل از صاحب مفتاد، تو ذهن من اینطور بود، پس من علامش اشتباه گفتم، اما تو ذهنم اجمالا قبل از صاحب مدارک بود، قبل از صاحب مفتاح بود، بعیدم از مفتاح بیاره مبدع باشه. دقت فرمودید مرحوم آقای، حالا ممکن است مراد مرحوم آقای اصفهانی این باشه: اگر این حق از نظر عرفی قابل اسقاطه، یعنی قابل مصالحه عرفی است. اگر قابل مصالحه عرفی شد، به ادله اطلاق به اطلاقات صلح تمسک رو میگیم شرعاً هم این صلح درسته، که خواهد آمد که اگر ما در بی در چیزی شک کردیم و این صدق عرفی بهش داشت، بهش میگفتن بی، میگیم حالا که ما دام بیه احل الله البیع شاملش میشه. اگر شامل شد پس این شرط معتبر نیست، این نکته معتبر نیست. این شاید مراد مرحوم آشانسین این باشه، مرحوم آی اصفهانی، که اگر قابلیت انتقال عرفن احراز شد پس این قابل صلح هست عرفن، اگر قابل صلح شد عرفن به اطلاق از صلح جائزون بین المسلمین، بگیم این شرعن هم صحیحه، از راه عرف اثبات. حرف بدی نیست این، حرف این مطلب که شما زارن دیروز میفهمونید که یکی از آن اشکال بعد، حرف بدی نیست، لیکن نکته فنیش اینه اگر اثبات شد که این، یعنی واضح بود که عرفن قابل اثبات، احتیاج به عدلی صلح نداریم. مثلا من چرا داریم به عدلی صلح اصلا وقتی اثبات پیدا کرد، یعنی عرفن قابل نقل و انتقاله، خب چرا داریم به عدلی صلح از صلح جایز نمیدن مثلا، حتی صلح عرفی هم نمیخواید. و به عبارت اخرى مادام که خیار و ادله خیارات ما، ادله حقوق ما ناظر به اصل حقه و این حق به عرف داده میشه، عرف انصافا در موارد حق فرق میزن تو که مرحوم آقای آشانسین هم فرق بودن. مثلا منباب مثال در باب این که منباب مثال فرقش هم گاهی به لحاظ لظاهر دلیل، گاهی به لحاظ ملاکات خارجی. مثلا البیان بالخیار، خیار مجلس، ظاهر البیان به خیار مقصد با الف لام، یعنی این خیار در اختیار بیه اینه، یکی از اینها به دیگری واگذار کنه، خب خلاف ظاهره، انصافا خلاف ظاهره، این خلاف ظاهر لفظیه. یا مثلا حق قسم که شبها رو تقسیم بکنه برای خانوم ها، اینو فرض کن به برادرش واگذار، خب معنی نداره، حق قسم رو زوجی آدمه، اینش به برادرم که زوجیش نیست. انصافا به ذوق آدم نمیاد که اینجور حقی قابل، ممکنه همین حق قابل انتقال به زن دیگر انسان باشه، اما یعنی یک ارتکازات و عرفیز. مثلا فرض کن حق شفعه که من مصلحت بدونم شریکم رو، ممکنه بگم آقا من خیلی تشخیص مصلحت به شما واگذارم، شما برید نگاه کنید بیت به نفع هست یا نه. این به نظر من در عرف مشکل نمیبینن، انتقال اینو مشکل نمیبینن. یعنی نکته اساسی این است که ممکن است یا به لحاظ لفظی مثل البیان بالخیار، یا به لحاظ نکته عرفی عرف تشخیص بده این حق رو لصالح این شخص قرار دادن. خوب دقت کنید، اگر اینجور باشه قاعدتا قابل انتقال نیست، اگر اینجور فهمیده بشه. اما اگر فهمیده بشه این حق رو لصالح این شخص قرار دادن، لیکن خود اون عمل فی نفسه دیدن، اگر اونو دیدن قابل انتقال باشه، اگر لصالح خود این شخص باشه این قابل انتقال نباشه. اما اگر دیدن نه این غیر از خود شخص اون نکته، مثلا حق و سرق، شما رفتین یک جای مسجد نشستین سرقت پیدا کردین، خب شما دارین، حالا چه مقدار تا چقدر طول بکشه تا یوم و لیله یا کذا اون بحث دیگه نیست، شما حق با سرق بودن، درسته این یک نکته ایست که شما رو در نظر گرفتن، لیکن در این حال خود این مکان هم در نظر گرفتن، این مکانی که ایشون تو مسجد نشسته، به لحاظ مکان قابل انتقاله، به لحاظ شخص مشکل داره. ممکن است من در این مکان بشنم، ممکن شخص دیگه تو این مکان بشن. اینی که مرحوم آقای اصفهانی میفهم عرفن انتقال، نقل و اسقاط و قابلیت انتقال فهمیده بشه، من فکر میکنم نکتش اینه، اگر رابطه شخص رو فقط در نظر گرفتن انصافا قابل انتقال نیست، اگر خودش رو در نظر گرفتن قابل انتقال، یعنی انصافا، و این با ارتکازات عرفی فرق میکنه، یعنی مواردش. بله آقا،
اگر حق باشه ثابت بشه که حقه همش قابل اثبات،
بله اگر ثابت شد حقی، یعنی به عبارت دیگه اینطور بگیم، بگیم وقتی میگه البیان بالخیار مالمی، خود همین تعبیر البیان در اختیار شخص قرار، خودش حق ازش فهمیده میشه. خوب دقت کنید اون نکته فنی رو میخوام بگم، بگیم عرف از همین حق میفهمه، و عرف از همین که در اختیار بیان شد میفهمه قابل اسقاطه، اینو میفهمه. چون او در اختیارش قرار داده اراده اون تأثیر بذاره. اون وقت اگر اینطور شد بیایم اضافه کنیم عرف اضافه بر اینها یک نکات دیگری رو هم میفهمه، مثل قابل انتقال، پول در ما، اینا یه ارتکازات و عرفی داره، و بگیم اصولا در روایات مبارکه حتی در آیات اگر خصوصیات نیامده به خاطر اعتماد بر ارتکاز عرفی.
اینا به صورت ظنون نمیرسه.
خب اگه نرسید دیگه همون اختلاف فقها پیش میاد. بله نه ارتکازات و عرفیش که خوبه، مثل شفعه خیلی خوبه، چه مشکل داره؟
از کجا مثلا شفعه
میشه؟ این خب معلومه، برای اینکه ضرر نکنه، ضرری است که از ناحیه خونه آمده، حالا این شخص باشه این شخص فوتت بچهش باشه، چه معلومه؟ ظاهرا حرف بدی نیست. این راه روشن شد. پس معیار در این مطالب این شد بعد از مراجعه به دلیل که اثبات حقیقت رو از لسان این خصوصیات رو با ارتکازات ایشون میفهمن لکن ظاهر شهید قدس رو فی قواعدهی کم استظهره شیخون الاستاد فی فوائدهی، ظاهرم مراد شیخون الاستاد آخوند خراسانی باشه، ان بس حق العبد قابل للاسقاط. دیگه عرض کردم چون در اون زمان ها خیلی دنبال این تاریخ نبودن، عرض کردم قرن مرحوم شهید اول در قرن هشتم بودن، این مطلب از قرن های پنجم ششم به نظام دقیقا هم برم تو ذهنم نیست، از قرن های پنجم ششم تو عبارات اهل سنت آمده، لکن در عبارات اهل سنت عرض کردم در اول این جور حق الله حق العبد، حق الله رو میگفتن قابل اسقاط نیست، حق العبد قابل اسقاط، این حق الله تبدیل شد فیما بعد به حکم قابل اسقاط. و از زمان شهید که این مطلب آمد چون مناسب با ارتکاز فقهایی بود قبول شد، لکن ظاهر شهید ان حق العبد قابل للاسقاط. مرحوم آقای شانسه قدس الله سره این سیر تاریخی این مسئله رو نگاه نکردن، لذا ایشون به ذهنش میگه از این عبارت منشون حقوق همه قابل اسقاطن، احکام قابل اسقاط نیستن. بله و انه من بله حیث قال و ضابط فی ان کل مال العبد اسقاطه فهو حق للعبد و مالا فلا که تحریم ربا و القرن فیظهر منه. ایشون فهم از این عبارت ان مالا یسقط لیس من حقوق العبد و انه من حقوق الله التي هی عبارت عن الحب کما مثل له به تحریم ربا و به تحریم ربا. چون گفت این عبارت مرحوم آی اصفهانی به حاضر بعضیگان و خیلی نمیخواستیم بخونیم الا ان انه انکار لانقسام الحق المقابل للحکم الى قسمین. ایشون میگه ما گفتیم حقوق دو جور هم، بعضیش قابل اسقاط هستن نیستن، بعضیش هم نیستن. حرف شهید اینه که حق دائما قابل اسقاطه. ایشون متفق نشدن که حرف شهید اولین بار تو شیعه آمد، تا یه مدتی هم این حرف در شیعه جا افتاد، بعدها علمای متأخر شدن نقنق کردن اشکال کردن. یکیش هم مرحوم سری یزدی گفت حقوق مختلفه، بعضیش قابل اسقاطه بعضیش نیست، بعضیش قابل نقله، نقلش مجانی باشه معلبا. یکی هم خود ایشان اینه که ایشون در عبارت نوشتن که بعضی گفتن که حق اصلا قابل اسقاط درست نیست، یه حرف ناینیه، یکیش هم ناینی. ایشون حرف ناینی هم رد کردن، اسم ناینی نبردن، یکیش هم مرحوم ناینی، خود مرحوم ناینی هم. و لذا عرض کردیم اصلا از عبارت مرحوم ناینی تو ضابطه حق این است که قابل از ضابطه همونطور که از شهید نقل کردیم الان اصلا شاخصه حق این است که قابل اسقاط، شاخصه حکم قابل اسقاط نیست. اینی که ایشون میگه این عبارت با این انقسام حق به قسم این نمیسازه، این ایشون عنایت نفرمودن. اون عبارت اول آمد تا مدت بین اصحاب جا افتاد، حتی مثل مرحوم ناینی حس میکنه تو کلمات اصحاب این کاملا جا افتاده، حق قابل اسقاط، حق قابل اسقاط نیست، دقت کن. اما این مناقشات هم شروع شد، این مناقشات به لحاظ فتاوای اصحاب بود، چون فتاوای اصحاب البته یک عبارتی خوندیم در میان اهل سنت هم نقنق شروع شد، نه که نبود، اما بین اصحاب ما به خاطر فتاوا بله. الا انه انکار لانقسام الحق المقابل الحكم الى قسمين، دو قسمن قابلیت سقوط و عدمه، ف فینبغی نمیم چی این عبارتش، اگر این چاپ جدید شد ینبغی نزاییم چون چپه نوشته بود تو که کجکی نمیشه فیانبقی شاب کرده چون یکی ما خیلی بجور شد کچکی نمیشته هاشی هم نمیشته فیانبقی یعنی ها کمه به سقوط کل ما اول معنه و حقان حقیقتا کما بله این ینبقی این ینبقی را عرض کردم این سر تاریخی داره پیش ما سر تاریخی داره و انصاف قصه اگر بخوایم انصافا مطلبی رو که شهید اول فرمودن مطلبی نیست که بتونیم قبول بکنیم کلا کل حق قابل اسقاط میشه قبول اشکال آیین اسپانی به جای خودشه وارد انصافا وارد کما انه لا مجال تمسک بالعموم مراد از عموم کل ذی حق له اسقاط حق فی اثبات سقوط لرجوع شک فیه الى انه حق او حکم و فی مثلی لا مجال تمسک بالعموم کما عرفت آنفن آنفنش این لیکن از ایشون باز عجیب باست تمسک به عام در شبهات مثل سه چهار ساعت این اون مطلب 7-8 ساعت قبل بود این مطلب 3-4 ساعت قبل بود که اصلا این عموم ما نداریم وقتی عموم نداریم دیگه بحث تمسک با عام در شبهات مثلی را فرمایید ایشون سه سطر قبل چهار سطر بازم چه عمومی نداریم ایشون میگه نه لرجوع شک الى شک فی الى انه و حق و حکم تعجبه به اصطلاح یک بحثی دارن آقایان که اجزاء علت همچنان که در رتبه وجودی مترتبن همون شرط و مقتضی و مانع و عدم المانع در ناحیه عدم هم مترتبن یک بحثی دارن که در روایات وقتی استظهار میکنه نکته هستی نکته لطیفیه یعنی مثلا اگر یک چیزی نیست چون مقتضیش نیست نگیم چون مانع هست اون عدم مقتضی مقدم از بر عدم شرط عدم شرط مقدم از بر وجود مانع تو مقام عدم هم اگر نسبت بدیم اگر عدم مقتضیست به اون نسبت بدیم مثلا ما اصلا عمومی نداریم که حالا مشکل این که تمسک بشه اصلا مقتضی نیست وقتی مقتضی نیست نگین اینجا تمسک با عام در شبهات مصداقی است اصلا عامی نیست که حالا اون مانع خدا رحمت کنه مرحوم بجنوری از قول مرحوم آزیا در درس نرفت هم آزیا مثال میذاره به یک آدم بی پولی گفتن چرا مکه نمیری گفت راه ها شلوغه خدا رحمت کنه آزیا گفت این باید بگه مقتضی نیست پول نداره بره نه اینکه مانع را ذکر کنه بگه راه ها شلوغه بحث دولت راه ها نمیرسه در مسئله عدم هم این سلسله و این ترتب حفظ میشه اگر عدم مقتضی باشه اول به عدم وقتی این نکته توی استظهار روایات گاهی تأثیر گذاره مثلا میگن امام تمسک کرده به وجود مانع پس آنش مقتضی و شرطش بوده دقیقا این نکته فنده روشن شد میگن اگر بنا بشه در جایی مثلا مقتضی نبود معذالک امام تمسک فهمیدن به وجود مانع پس این ازش یستظهر که مقتضی هست این از اون ظرایف اقتصاده استنباطه یعنی این عدمهاشون هم نگین در رتبه وجود که ترتب دارن تو رتبه عدم هم ترتب عدم به این معنا در تعلیلش هم در اونجا اگر عدم مقتضی بود مقدم است بر وجود مانع تمسک به وجود مانع نکنید مثل ما نحنفی روشن شد نگه مرحوم آقای آشفان حسین که چون شک در عام در شبهات مصداقی هست عام می نیست که حالا شک در عام باشه بهترین را این استدلال ایشان راه درست ایش که لعدم العموم نه لا مجال لشک فی کما بله لشک فی انهو حق و حکم کما انهو بله ولی انصاف انهو لمی از هر لنا موردون یقطع بکونه حقا و یشک فی قبوله للاسقاط فضلا عن القطع بعدم این راست هم میگن البته این یقطع یعنی دیگه قطعا به این اصحاب مسلم باشه انصافا عرض کردم ما مواردی که توش تصریح شده که اون مثلا حق قابل اسقاطه من تصورم تازگی پریشب نشستم با دومت به روایت خیارات نگاه کردم بنابراین روایت خیارات و شوفه اینا روایت شوفه که خیلی کمه با دلیل روایت خیاراتی کم بیشتره خیلی موارد کمی داریم که انسان به قرائن ازش میفهمه که اینجا مراد سقوطه دیگه اون بحثه چیزایی که مطالعه تو خونه است من اینجا نمه دیگه چون بحثه جزئی و تشخیصش دیگه در محل خودش کما فی حق الولایه و اشباهها حق ولایت قابل سقوط نیست اصلا قابل سقوط نداره فانه لا موجب لکونها حقا خب من چند بار تا حالا اینکه خب تشریح داشتی چند بار ایشون هی حق الولایت به کار من اشکال میگه این حق نیست، حالا ایشون اینجا هم قبول کرده لا موجب لکون و حقا الا مجرد تعبیر انه به تعبیر به حق، حق نیست نه از ولایت که منصب حق نیست به حساب از احکام وضعی هست اما حق نیست.
بلا
حق به این معنا که تو واجب اطاعت کنی مثلا، این مراد اینه نه اینکه که حق بمنه هم کما انما انه لا شبهت فی اطلاقه علیه احیانا، اصلا تو همه رساله حقوق داره دیگه، حق سلطان علم اون حق سلطان آمده فی لسان الاخبار و فی کلمات علماء ان الاخیار، یا مثلا حق ولایت اهل بیت و اما بناءً علا ما قربناه من ان الحقوق اعتباراتون خاصه. خب درسته ایشون فرمونده اعتباراتون خاصه لیکن بالاخره تشخیصش باز با مشکله فی موارد مخصوصه که اعتبار الولایت فی مورد حق الولایه اعتبار غیر از حق و اعتبار رهانه و الوسیقه، این درست در حق وسیقه اساس در رهانه قبوله و الوسیقه وسیقه با رهانه یکی حال شد دو مرتبه نوشته نمید فی حق رهانه فالحق و حقیقتن ینقسم و الى قسمین، مثل ولایت قابل اسقاط نیست و یکون و محکومن به حکمین الى آخر، دیگه تقریبا مطلب ایشان تمام شد. فرموندن باز مطالبی هست که دیگه جاش اینجا نیست و احتاج جلا بستن بیا خوب شد که نفرموندن. الان اینکه به ماکان این راجع به اصل مطلب راجع به حقوق که مرحوم شیخ قدس الله نفسه آوردن، چون مرحوم شیخ در بحث عوض و معوض بعد از این متعرض حقوق عمل حر شدن، ما عمل حر رو نخوندیم، بحث عمل حر نخوندیم اما شیخ متعرض شدن و بعدش حقوق ما اشتباهن یعنی نشته تصریح کردیم کار، چون حقوق بحثی مفصل تره اونجا متعرض شد. بحثی که در اینجا از آیا عمل حر مالیت داره میشه عوض یا معوض قرار بگیره یا نه، این دیگه بحث حقوق اینجا تمامش کرد. این عمل حر رو و مرحوم آقای اصفهانی هم چون یک مطلبی داره که تقریبا میشه گفت با یک کم و زیادی در کتاب آقای خویی هم آمده، محاضرات آقای خویی، من همون مطلب ایشان رو میخونم به همین اکتفا میکنیم فعلا به اینجا، شاید یکی دو تا کلام دیگه هم بخونیم و تحقیق ماست. و اما عمل الحر فان قلنا بانه قبل المعاوضه مالون الى آخری، ایشون متعرض این در این کتابی که من جد دست من صفحه 3 هم اوائل مکاسب بیعه عمل حر رو قبل از حقوق بردن، مرحوم شیخ هم قبل از حقوق در اگه آن حاشیه آشانسین پیشون هست اوائل بحث بیعه، ما مقدار رفتیم جلو امروز میخوندیم صفحه 13 بود، این صفحه 3 10 صفحه به عقب برگشت. و اما عمل الحر فان قلنا بانه قبل المعاوضه، آیا عمل حر قبل المعاوضه ببینید مال است یا ملک است؟ من فعلا این مقدار عبارت میخونم، یعنی این مقدار بعض از عبارات توضیح میدیم، بعد انشاءالله وارد اصل مطلب و تصویر حقوقی و قانونی من. وجه و عدم کونهی مالا قبل المعاوضه، این چرا عمل حر؟ ببینید ما یک عمل عبد داریم، چون عبد ذاتش ملک مولاست، عملش هم ملکه، منافعش هم ملکه، و لذا بناشون به اینه که اگر کسی عبد یک مولای رو گرفت و زندانی کرد در خونش مثلا 5 روز، باید به اندازه اجرت المثل 5 روز رو بده ضامنه، غیر از این که عبد رو آزاد میکنه باید اجرت المثل 5 روز رو بده. حالا بحث سر اینه که البته در زمان ما غیر از مسئله عبد اموالی هم هست اینطوریه، مثلا تاکسی کسی برد قایمش کرد 5 روز، غیر از این که تاکسی رو برمیگردونه اجرت المثل این تاکسی که در روز چقدر اجارش هست باید پرداخت کنه، اما گاهی اوقات نه، میره فرض کن ماشین شخصی ایشون رو قایم میکنن، ماشین شخصی که اجاره نمیگیره، اجاره متعارف نیست، یه ماشین شخصی داشته 5 روز اینو قایم کرد، آیا این هم باید اجرت المثل بده؟ دقت کنید این شبیه عمل حر در ما نحنفیه. بحثی که الان هست اگر حر، اگر به اصطلاح اون عبد باشه عملش مضمونه مالیت داره، اگر حر باشه بناشون بینه که اگر حر کسوب باشه اونم مالیت داره، مثلا بنایی میکنه روزی 5 رفته یک جایی داره بنایی میکنه روزی مثلا امروز چند بنا 50 تومن 60 تومن 70 تومن 120 شد نه بنا نه این کارگرش بعد 60 تومن 70 تومن حالا که قیمت روز 60 تومن 70 تومن 5 روزی یعنی حبس کرد 5 تا 60 رو باید برگردونه. دقت کردین؟ این اصطلاحا حر کسوب میگن، اما حری که کسوب نیست مثل یه ماشین شخصی کسی رو. سوالم اگر ماشین شخصی کسی رو برد قایم کرد آیا ضامنه؟ تاکسی کسی رو برد ضامنه، باید پول اجرت رو بده. اما اگر ماشین شخصی که شخص سوار میشه فقط میره میاد آیا این حر هم همینطوره؟ اگر حر کسوب رو زندانی کرد ضامنه، اما اگر حری که کسوب نیست کسوبی هم نداره 5 روز این زندانی کرد آیا این رو هم باید اجرتش بده؟ یه حداقل مثلا اجرتی که به این شخص داده میشه به عنوان یک کارگر بنای عادی روزی مثلا 50000 تومان 60000 تومان، شما باید روزی 60000 تومان بدین، دیگه حداقل نشه. یا مثلا اگه حری که کسوب نیست اما مهارتایی داره، راست مهارت نوشتن داره، مهارت ساختمان سازی داره، نرفته اونجا ساختمان براش نساخته اما مهارت داره، این رو اگر مانع به حساب مانع شد این به اصطلاح حکم زمان داره، اما اگر کسوب نباشه حکم زمان میگن نداره. ایشان وارد این بحث شدن، پس این بحث ریشه هاش در اونجا هم هست. مرحوم آقای آشام حسین و آقای خویی ریشه های این بحث رو در مواردی در فقه در دو جا دیدن، یکی در بحث استطاعت در حج، اگر بنا بشه عمل حر مال حساب بشه بگم من الان نزدیک مثلا 6 ماه تا حج مونده برم کار بکنم، من کار نمی کنم، برم کار بکنم پول به اندازه حج گیر میارم، پس من مستطیعم. ببینید روشن شد؟ الان پول ندارم، میگم اگه از الان کار بکنم تا ایام حج که بیاد مستطیع میشم، چون تا اون ایام مستطیع میشم پس من الان مالکم، مال حج دارم. یکیش مسئله این که کلمه حجه که آقای خویی به این مناسبت آقای آشام حسین نیاوردن، مرحوم آقای خویی به این مناسبت که دو تا روایت حج هم آوردن در حاشیه محاضرات آقای مراجعه کنن، ایشون میگه چون در اون روایت داره امکان اندهو ما یحجبه، امکان اندهو، این لفظ اندهو به خود هر نمیخوره، به عمل هر نمیخوره. انسانی که مثلا نفس مثل ماها مشغول طلبگی است به این نمیگن انده ما یحجبه، به این معنا که اگر از الان بری تا ایام حج که مثلا 10 ماه 8 ماه کار بکنی پول به اندازه حج هست، اینو عرفا ما انده نمیگن. البته آقای خویی در اون محاضرات اگر در این دستگاه باشه یا نباشه در حاشیه‌شون یک روایتی آوردن در کافی عن عثمان الحلبی اینطور چاپ شده، دیگه از اون انشاءالله خطای مطبع است. این روایت اصلش اینطوره ان حماد بن عثمان ان الحلبی، عثمان حلبی نداره مثلا افتادگی زیاده، نوشته ما رواه و فلکافی ان حماد ان عثمان الحلبی، این دیگه چون خیلی واضح فساد بود گفتم توضیحش رو در کتاب نیاوردیم، ان حماد بن عثمان ان الحلبی، حالا این چقدرش سخت شد. بعد روایت بعدی هم از فضل مشازان آوردن که خب ایشون قبول نداشتن، فیما بعدم قبول نداشت و عرض کردیم این چیزی که به اسم علل فضل اصلا روایت نیست، این کلمات خود فضل روایت نیست. الان این کیف مکان وارد اون بحث میشه، اونایی که در حاشیه آوردن به درد این بحثای کار نمیخوره. روایت حلبی صحیح البته چرا، اما اون روایت نه، جزء روایت نیست. یکی اون رو آوردن، یکی هم مسئله به اصطلاح ضامن شدن که آیا ضامن میشه یا ضامن نمیشه اگر حری رو زندانی کرد، این دو نکته. لکن من حالا میخوام امروز بگم چون دیگه داره وقت تمام میشه، ما اضافه بر این دو باب که آشانسن هم همین دو باب آورده، اضافه بر این دو باب یه باب دیگه هم داریم که توش میشه این مسئله عمل حر در آورد، در باب زکاته. فقط من امروز برام شبه شد، حالا آقای نگاه بکنید به نظرم شبه شد. لا تحل صدقت و صدقت و لذی مرتن سوی، اینه که میدونم داریم روایتشه، فقط نمیدونم لا تحل صدقت و لغنی و لا لذی مرتن سوی، زی مره که میدونم داریم لا تحل صدقت و زی مره یعنی کسی که مره معنی قدرت توانایی، شخصی که توانایی داره و سویه یعنی سالمه، این لا تحول صدقه لن. این البته خودش هم محل بحثه که آیا به اطلاق این دلیل تمسک کنیم حتی در زمان مثل ما میگه من چاک من زیمره سویه هستم کار پیدا نمیشه از صبح تا شب میدونم کار به من پیدا نمیشه. بحثی که مطرح شده آیا صدقه بر این حلال هست یا نه، میشه آم میگم قنی به ذهنم شبه کردم زیمه به نظرم لا تحول صدقه لزیمه رفن سویه تنها هم داشته باشیم نه، لغنیین ولا لمحترفن ولا لزیمه رفن سویه بلم یقول زیمه رفن سویه همین مشکل داره. خوب بود این روایت هم اینا نقل میکنه، از این که در من لایحذر آورده میخواد بگه زیمره سبی گاهی مستحق صدقه هم میشه چون من کلام سالمی هم باشه هیچ مشکل نداره کار پیدا نمیشه، هر راهی هم بخواد بره کار پیدا نمیشه، وقت بگیم به این صدقه نمیرسه زکات نمیرسه بمیره از گرسنگی خب خیلی حرف عجیب غریب. شاید این که من لایحذر داره و نم یقال زیمرت سبی اشاره به این باشه مجرد زیمرت سبی کافی نیست. علایه حاله من امروز این عرض کردم برای اینکه به قول امروز مشق شب باشه شب خواستی مراجعه بفرمایید، این روایت هم به درد ما نحنفی میخوره زیمرت سبی، این همون عمل حره دیگه، چون اگر زیمرت سبی صدقه برش درست باشه این آقا غنیه پول داره با اینکه مفروض اینی که نداره فقط توانایی داره، زیمرت سبی سالمه و توانایی داره. الان به هر حال من قبل از ورود در بحث اون وقت در این بحث دو بحث رو هم مطرح کردم، یکی این که آیا عمل حر مالون ام لیس به مال، دو عمل حر ملکون ام لیس به ملک. طبعا بعد از این هم متعرض این شدن که آیا ما در تعریف بی کلمه مال رو میخواهیم مبادلت و مال به مال یا نه. این مجموعه بحثایی است که در عمل حر شده. من یه مقدار فعلا چون این کتابم امروز با خودم آوردم از عبارات مرحوم آقای اصفهانی شروع میکنیم، یه مقدار عبارات بقیه اصحاب بعد ببینیم چی میشه انشالله. و اما عمل حر وجه و عدم کونیه مالا قبل المعاوضه، چرا مال نیست قبل از معاوضه؟ ایشون میخواد بگه با معاوضه مال میشه اما اعتبار داره قبل از معاوضه مال باشه. مثلا میگه من این کتاب میدم به شرطی که 2 ساعت بر من نامه بنویسی. 2 ساعت نامه نوشتن در مقابل کتاب، عمل او رو در مقابل کتاب. ایشون اشکالش اینه که باید چیزی باشه که قبل المعاوضه مال باشه، مبادلت و ماله. یک، اما کون المالیه صفتن وجودیتن ولو به وجود منشأ انتزاعها فلا ينتزع من المعدوم که عمل باشه. 2، و اما لأنه لا يصدق عرفا على الحر به ملاحظه عملیه انه ذو ماله. 2 وجه ایشان آوردن، عرفا نمیگن ولذا این 2 تا شاهد، شاهد در این که این عرفا نمیگن، لا يتعلق به الاستطاعه، استطاعت به اون تعلق نه، به این معنا معنی استطاعت روشن شد. الان شخص پول نداره حج نمیتونه بره، لکن از الان اگر مشغول بشه تا 8 ماه تا 5 ماه این توانایی داره که به اندازه استطاعت پول درآمد بکنه، اما الان نداره، کار نداره، پول نداره. این پار بگیم چون توانایی داری پس تو مستطیع هستی، چون توانایی داری دقیق فرمودید. البته فروع دیگه هم داره این مسئله، مثل اینکه کسی توانایی نداره پول نداره اما آشپز خوبیه، میگه من یه کاروان میگه من با شما میام آشپزی میکنم، اونا مثلا حجش رو برن، یا تو راه براشون مثلا کفششون پیردوزی میکنه، مثلا کفاشی میکنه، یا براشون لباس میدوزه بدون این جهت. این یک فروع دیگه هم داره، یا گفتن حتی اگه تو راه گدایی میکنه و شأنش هم از خیلی مشکل نداره، الان نداره اما با گدایی کردن در راه ممکنه که بتونه تا مکه بره بیشترم بره. الان ولدا لا یتعلق به الاستطاعه، گفت استطاعت بهش تعلق نمیگیره، ولا یضمن عمله اذا حبسه ظالم. این 2 تا نکته است، اذا حبسه ظالم لا یضمنه، به خلاف ما اذا کان اجیرا للغیر فانه مال له. ولذا خوب دقت بکنید، اگر اجیر غیر بود گفت این آقا اجیر من باشه از ساعت فلان تا ساعت فلان معین شد، کسی بود حبسش کرد، خوب دقت کنید، اون ضامنه. پول رو به کی بده؟ به همین اجیر بده یا به مجر بده؟ که پول باید به مجر بده، چون وقتی کسی رو اجیر کرد، روشن شد نکته؟ اینا مباحث قانونی در باب معاملات. کسی رو اجیر کرد از ساعت 8 صبح تا 8 شب در مقابل 100,000 تومان، این 100,000 تومان ملک اجیر میشه، عمل او ملک موجب میشه، عمل او. و این چون بعد از این ما در مکاسب زیاد باید، و این از حین عقد میشه. اصلا معنای امر اعتباری اینه. و نظام کرارن عرض کردیم وقتی زن میگه زوج تو که نفسی به مهر مثلا 1,000,000 تومان، از حین عقد مالک مهر میشه، کما اینکه از حین عقد اون مالک زن نمیشه، از حین عقد علقه زوجیت پیدا میشه. و این مهر یک شرطیست در ضمن این عقد. ماهیت مهر، ماهیت حقوقی و قانونیش، ماهیت شرطه، شرط در ضمن عقده. طبق قاعده منشأ ایجاد میشه، به مجرد انشاء ایجاد میشه، منشأ علقه زوجیت. اینا ظرافت ها داره، چنان آثار داره ها. محرم ملک ایشان میشه، ملک این خانم میشه به علقه، به این انشاء علقه زوجیت. و اگر قبل از دخول طلاق داد نصف مهر، این نه به معنای اینه که با عقد مالک نصف مهر شد که الان بعضیا میگن با دخول تمام مهر، نه، با عقد مالک تمام مهر میشه، نه مالک نصف مهر. اینجا تعبد آمد که اگر قبل از دخول طلاق داد نصف مهر، این تعبده. و رضا از آثارش اینه، این تعبد در خصوص اونجاییست که مهر عرفی است. مهر عرفی پولیست که مرد به زن میده در مقابل علقه زوجیت، انشاء علقه زوجیت. اما اگر پولی رو مرد به زن داد در مقابل انشاء عقد بین، اون دیگه نصف نمیشه. گفت آه این کتاب به شما گفتن به 100,000 تومان بشه که انگشتر طلا به من بدی، که خیلی خوب. بعد فسخ کردن، هر دو گفتن آه نمیخوایم کتاب. آیا اون انگشتر طلا هم به اصطلاح نصف میشه؟ نه نصف نمیشه دیگه، کلا برمیگرده بود. وقتی شرط باطل شد کلا به اون بر. کما این که اگر به اصطلاح طلاق داد و مهر نبود، اونم نصف نمیشه. مثلا گفت آقا زنبش که نفسی من به تو پول بدم، زن به شوهر پول بده، بعد شوهر طلاقش داد، اون باید تمام اون پول بده، نصف نمیشه، چون مهر نیست. مهر خصوص اون پولیست که شوهر به زن میده، نه پولی که زن به شوهر میده. ادله تنصیف در باب مهره، نه مطلق پولی که در شرط گرفته میشه. این ظرافت ها دقیقه. لذا اگر طلاقش داد، اون فرسون گفته 10,000 تومان منم بهت بدم یا یک انگشتر طلا بهت بدم، نصف نمیشه، اون تمامش ملک اونه، چون تملیک کرد. طلاق فسخ عقد نیست، از الان فرقه است. ولی هر چیزی به جای صاحبش بر نمیگرده. صلی الله علی محمد و آله.